صبحانه با خبر.
خیلی ها هستن که صبحانه نخورده از خونه بیرون میرن، اما حتی همین گروه هم ممکنه که صبح که از خواب بیدار میشن صبحانه رو فراموش کنن، ولی خبر رو نه، خبر رو فراموش نمیتونن بکنن. پس چه سر میز صبحانتون هستید، چه توی خیابونهای شلوغ و پرترافیک، چیزی که به دنبالش هستید اینجاست صبحانه با خبر. ساعت 7 صبح، ساعتی که ما و شما هر روز صبح هر کجا که باشیم بالاخره خودمون رو به این قرار همیشگی میرسونیم. سلام میکنم به شمایی که سر ساعت همیشگی 7 صبح امروز چهارشنبه 3 خرداد ماه سال 1391 در کنار ما هستید. امروز 3 خرداد ماه سال روز آزادی خرمشهر هم هست. 3 خرداد ماه سال 1361 خرمشهر، این شهر زیبا و ستم دیده جنوب ایران، بعد از 578 روز اشغال با همت و جانفشانی مردم ایران آزاد شد. خرمشهر آزاد شد، آزادی سرودش رو خوند، اما هنوز دیوارهای فرو ریخته زیادی هستند که نباید فراموششون کنیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، خوشحالم که یک صبح تازه دیگر رو در کنار ما آغاز می‌کنید. یک بار دیگه ما رو در کنار سفره صبحانه‌تون پذیرفتید و ما هم دست خالی نیومدیم. براتون 90 دقیقه برنامه زنده داریم، از موسیقی گرفته تا خبر و تحلیل و گزارش و خلاصه همه چیزهایی که برای شروع یک روز تازه واجبن. این برنامه حاصل تلاش همه همکاران من هست. در تحریری رادیو فردا میرعلی حسینی سردبیر این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز هم مثل دیروز مارتین ما رو همراهی میکنه و مهرداد قاسم‌فر همکارم مسئول بروزرسانی آخرین خبرهاست در استودیوی خبر در کنار من. مهرداد سلام، صبح بخیر و آمادیم که خبرها رو بشنویم.
صبحتون هم بخیر و سلام میگم به شنوندگانمون در ایران و آرزو میکنم که صبح آرام و زیبایی رو آغاز کرده باشن. نقش برجسته کورانگون متعلق به دوره ایلامی در استان فارس در شرایطی بسیار نامناسب قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری ایستا، این نقش برجسته مهم که صحنه نیایش و آیین دوره ایلامی و دو ایزد بانوی این تمدن کهن را نشان می‌دهد، بدون هر گونه توجه میراث فرهنگی در وضعیتی اسفبار قرار دارد و هر لحظه احتمال فروریزی آن می رود. بنابر همین گزارش، این نقش برجسته که در 2 کیلومتری جنوب بابا میدان در بخش رستم استان فارس واقع شده، 76 سال پیش به ثبت رسیده است. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در 8 دوره مجلس شورای اسلامی میگوید مستنداتی مبنی بر دخالت سپاه پاسداران در انتخابات اخیر مجلس در اختیار دارد. بعد از آنکه سپاه پاسداران گفتهای علی مطهری نماینده مجلس 9 درباره دخالت سپاه در انتخابات را رد و او را تهدید به پیگرد قضایی کرد، اکنون نماینده پیشین مجلس نیز از وجود مستنداتی در این باره خبر می‌دهد. مصطفی کواکبیان در این حال خواستار تشکیل هیئتی شده است تا این مستندات را بررسی کند. در پی تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه مازندران در اعتراض به آنچه که اهمال مسئولان این دانشگاه در جریان درگذشت یک دانشجوی دوره فوق لیسانس در خوابگاه دانشجویی می‌خوانند، 4 بازداشت شدند. به گزارش دانشجو نیوز، علاوه بر این 4، تعدادی از دانشجویان این دانشگاه نیز ممنوع الورود و عده‌ای نیز به حراست دانشگاه فراخوانده شدند. منصور فیروزی روز شنبه گذشته در خوابگاه دانشگاه مازندران در حالی درگذشت که گفته می‌شود در صورت اقدام سریع مسئولان این اتفاق رخ نمیداد. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای با بی اساس خواندن اتهامات وارده به فریبرز رئیس‌دان اقتصاددان عضو این کانون، خواستار آزادی بی قید و شرط او شد. این بیانیه تاکید می‌کند که فریبرز رئیس‌دانا پس از مراجعه ماموران امنیتی به منزلش و نبودن او، خودش را به پاسگاه پلیس معرفی کرده و از آنجا یک راست به زندان منتقل شده است. کانون نویسندگان مجرم شناختن فریبرز رئیس‌دانا به دلیل نقد سیاست اقتصادی دولت را مغایر با نظام قضایی ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، 11 زائر لبنانی و راننده آنان که از یک سفر زیارتی از ایران به کشورشان باز می‌گشتند در استان حلب رو بوده شدند. گفته می‌شود این 11 تن از سوی ارتش آزاد سوریه که علیه حکومت بشار اسد فعالیت می‌کند رو بوده شدند. فهیمه؟
سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. مهداد باز هم به استودیو خواهد اومد و برای ما خبرهای تازه رو خواهد آورد. بریم با هم ببینیم که ریمیز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات با ایران پیشرفتی مهم به حساب میآید. در ایران یک پروژه راهسازی و کلی حاشیه کارگران هم چینی شدند. استقبال آلمانی ها از لسان الغیب شیراز حافظ. سفیر ایران در آذربایجان به تهران بازگشت تنش ها میان دو کشور ادامه دارد. دریاچه ارومیه خشکتر و بیرمقتر از همیشه است و اعتراض ها ادامه دارد. خطر در کمین میراث فرهنگی ایران این بار یک نقش برجسته مهم تاریخی در معرض نابودی است. در کنار همه مسائل به جهان هنر و فرهنگ و ورزش و موسیقی و البته مطبوعات امروز تهران هم سر میزنیم. ازتون دعوت میکنم که تا پایان این مجله صبحانه با خبر ما رو همراهی بکنید و همه اینها و بیش از اینها رو که همکارانم برای امروز صبحتون تدارک دیدند بشنوید. در سنه برگزاری دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5+1، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از توافق جدید با ایران در جریان سفرش به تهران خبر داد و نتیجه دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی را پیشرفتی مهم توصیف کرد. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5+1 فردا چهارشنبه در بغداد برگزار می شود. آخرین خبرها درباره مذاکرات هسته‌ای و اظهار نظر مقام‌ها در این باره رو می شنویم در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد آماده پخش کرده.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در بازگشت از تهران از توافق با ایران خبر داد و گفت که به رغم وجود اختلافاتی توافقنامه جدید با ایران به زودی امضا خواهد شد. یوکی آمانو روز سه‌شنبه همچنین به خبرنگاران گفت
I have raised this issue of the access to Parchin.
مسئله دستیابی بازرسان آژانس به تأسیسات پارچین یکی از موارد توافق‌های جدید است. سایت نظامی پارچین یکی از موارد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. چندی پیش به دنبال انتشار عکس و تصاویر ماهواره‌ای از سایت پارچین، آژانس اعلام کرد به اینکه در این پایگاه فعالیت‌های اتمی با هدف نظامی انجام شده باشد، مشکوک است. نصرت واحدی، کارشناس هسته‌ای و استاد دانشگاه در آلمان درباره سایت پارچین و اجازه بازدید به کارشناسان آژانس از این سایت اینطور می‌گوید.
اون کاری رو که فکر میکنه سازمان انرژی اتمی در پارچین صورت میتونه بگیره یا گرفته از دید فنی قابل پنهانکاری هست و به این سادگی نمیشه کارشناسان اتمی بیاین و دقیقا بگوین که اونجا مثلا فتیله یا چاشنی بمب تهیه میشه یا نه. از این دید به طور قطع من فکر میکنم که ایرانی ها توانایی رو دارن که اونجا رو پاکسازی بکنن و این بازدید نتیجه برای سازمان نخواهد داشت. پارچین یکی از بزرگترین مراکز دفاعی ایران هست. حالا تا چه اندازه دولت اجازه بده همچین اتفاقی بیفته من یه مقداری مشکوک هستم.
از سوی دیگر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از دیدارش با آقای آمانو امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی برای شرکت در دور جدید گفتگوها با گروه 5+1 وارد بغداد شد. مذاکره کننده ارشد ایران با ابراز امیدواری درباره موفقیت این دور از مذاکرات گفت
ما در استانبول توافق‌هایی داشتیم، اون توافق‌ها یک مبنایی است برای یک شروع در همکاری‌های جدید. امیدواریم که گفتگوهایی که در بغداد داریم گفتگوهایی باشد که بتواند اون همکاری‌ها رو شکل دهد.
سعید جلیلی در ادامه صحبت‌هایش به مقام‌های غربی هشدارهایی داد.
من بعد از گفتگوهای استانبول اظهاراتی رو شنیدم از برخی از مقامات غربی. همینجا به اونها هشدار میدم دقت کنن در این اظهارات، توجه داشته باشن، دچار اشتباه محاسباتی نشوند. ما برای همکاری آماده گفتگو هستیم. این نکته که گفته میشود زمان برای گفتگو رو به پایان است، من به اونها عرض میکنم که امروز آنچه رو به پایان است زمان برای راهبرد فشار است.
همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس رفتار کشورهای غربی در قبال ایران را دوگانه توصیف کرد و گفت
نمی شود در مذاکرات لبخند زد و در پشت صحنه دنبال اقدامات ایزایی بود. ملت ایران از مذاکراتی واقعی و منصفانه استقبال می کند، البته بر حقوق خود مصر است. رویکرد اصلاحی 5+1 می تواند منافع جدی برای امنیت و آرامش منطقه‌ای و در صحنه بین الملل داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که مذاکرات ایران با گروه 5+1 قرار است چهارشنبه در بغداد از سر گرفته شود. از سوی دیگر رابرت وود نماینده ارشد آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل و شفاف ایران با آژانس را اولین گام منطقی در این راه دانست. اما از سوی دیگر مقام‌های اسرائیل با ابراز نگرانی مجدد از نظامی بودن برنامه اتمی ایران می‌گویند با توجه به تجربیات گذشته نسبت به توافقات جدید و همکاری ایران با آژانس مشکوکند.
امروز چهارشنبه دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در بغداد آغاز میشه، اما این سایه اقتصاد هست که بر این گفتگوها سنگینی میکنه. برای همین گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا رو اختصاص دادیم به دور تازه گفتگوهای هسته‌ای و ارتباطش با مسائل اقتصادی. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ماست با این صبحانه با خبر. سلام میکنم بهتون آقای خاوند، خوش اومدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
منم به شما سلام میکنم. و همینطور به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، پرونده هسته ایران عمدتاً ابعاد سیاسی و امنیتی داره، ولی خب محاسبات اقتصادی هم روی تحولاتون اثر میذاره. در گفتگوهای بغداد درباره این پرونده شما نقش محاسبات اقتصادی رو چگونه میبینید به حال در زمینه استراتژی های ایران و قدرت های غربی در قبال پرونده هسته ایران؟
تنش هایی که به وجود آمده بر سر این پرونده به یک سلسله مجازات های اقتصادی منجر شده که به ابتکار قدرت های بزرگ غربی علیه ایران به اجرا گذاشته شده، به خصوص در عرصه های بانکی و مالی و نفتی. نه ایران نفعی در تداوم این مجازات ها داره و نه قدرت های غربی. فشار تحریم ها تولید و صادرات نفت ایران رو به صورت چشمگیری کاهش داده و به نابسامانی های اقتصادی ایران دامن زده، از جمله در بازار ارز و همینطور در عرصه های تورم و رشد اقتصادی. قدرت های غربی هم نفعی در تداوم بحران ندارند. واشنگتن برای خنسا کردن تأثیر کاهش صادرات نفتی ایران به بازارهای جهانی تلاش‌های نسبتاً موفقی داشته، با این حال اطمینان کامل نداره که یک تنش همه جانبه در منطقه خلیج فارس به انفجار قیمت بین‌المللی نفت منجر نشه، خطری که به رشد اقتصادی آمریکا ضربه خواهد زد و همینطور انتخاب دوباره باراک اوباما رو به ریاست جمهوری مشکل خواهد کرد. اتحادیه اروپا هم که در حال حاضر با یک بحران اقتصادی و سیاسی سخت روبرو هست، طبعا مایل نیست که بحران بر سر پرونده هسته‌ای ایران وضع رو از اون چیزی که هست بدتر بکنه. بنابراین بر پایه یک محاسبه اوغلایی زمینه پیشروی به توافق در بغداد وجود داره، هرچند که متاسفانه در روابط بین‌المللی عقل همیشه حرف اول رو نمیزنه.
خب آقای خاوند، از زمینه های پیشروی به سمت توافق و مصالحه گفتید. خیلی از ناظران بین‌المللی امیدوار هستن که گفتگوهای بغداد زمینه این پیشروی رو واقعا فراهم بکنه که بر سر پرونده هسته ایران جمهوری اسلامی ایران در این گفتگوها کمی نرمش بیشتری نشون بده. اما شما فکر میکنید که اگر این اتفاق هم بیفته اون وقت قدرت های غربی در برابر
کشور آیا در حذف مجازات‌های اقتصادی علیه ایران تا کجا پیش خواهند رفت؟
بدون یک مصالحه تمام و کمال که مورد قبول قدرت‌های غربی باشه، بعید به نظر میرسه که اینها به حذف مجازات‌های موجود تن در بدن و یا از اعمال مجازات‌های اقتصادی پیش بینی شده از جمله تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا که قرار است اول جولای به اجرا گذاشته بشه صرف نظر بکنند. با توجه به نقش کنگره آمریکا در وضع مجازات‌های اقتصادی علیه ایران، باراک اوباما اگر هم بخواد نمیتونه عقب نشینی در برابر تهران رو بپذیره، مگر اینکه سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یک سره بشه. اگر مصالحه کلی به دست نیاد و تنها چند پیشرفت جزئی حاصل بشه، شاید غربی‌ها تنها موافقت بکنند که تا پایان گفتگوها در دورهای بعدی مجازات اقتصادی تازه‌ای علیه ایران وضع نخواهد شد.
در این صورت ایران میتونه تنها به قول غرب در مورد شدت نگرفتن تحریم‌ها در آینده اکتفا بکنه؟
این یک پرسش اساسی است. در گفتگوهای بین‌المللی نقش دیپلمات‌ها پیدا کردن فرمول‌هایی است که هیچ کدوم از طرفهای گفتگو رو در موضع شکست قرار نده و در این گفتگوهای بغداد هم ما باید امیدوار باشیم که دیپلماسی نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و گفتگو درباره ابعاد اقتصادی پرونده هسته ایران.
منم از شما تشکر میکنم خانم حیدری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران شمال صادر شده. به گزارش خبرگزاری مهر، این آقای شیخ الاسلامی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی این موضوع رو در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون در وزارت تعاون ایران و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین اعلام کرده. بهروز کارونی همکارم در گزارشش بیشتر توضیح میده که اصلا موضوع چیست و از گفته های وزیر تعاون هم جزئیات بیشتری رو خواهد گفت. بشنویم با هم.
مدت زمانی است که چین به یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران تبدیل شده است و به گزارش خبرگزاری ایسنا در حال حاضر پس از امارات متحده عربی دومین صادرکننده کالا به ایران است. بر اساس همین گزارش، واردات ایران از چین در سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار بوده است. از جمله کالاهای چینی که به ایران صادر شده است و می شود، می توان به سیر، روبه گوجه فرنگی، اشیای تزئینی، بطری و تنگ، شلوار راحتی، بند شلوار، میخ و پونز، دکمه، پرتقال، لوبیا، نخود فرنگی و فلفل اشاره کرد. خبرگزاری ایسنا در این مورد نوشت که برخی از این کالاهای وارداتی مانند لوازم التحریر و برنج از نمونه داخلی به مراتب بیکیفیت تر هستند. در همین ارتباط سایت قانون آنلاین چند روز قبل در گزارشی نوشت امروز بازارچه‌های سنتی صنایع دستی ایران پر شده است از اجناس بنجل و بیکیفیت چینی. پیش از این محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در روزهای نخست اردیبهشت ماه در گفتگو با سایت خبر آنلاین نسبت به واردات آب و سنگ قبر از ایران هشدار داد و گفت در چنین شرایطی حفظ صنعت کشور واقعا دشوار است. در سالیان اخیر کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای واردات بیروی از کشورهای خارجی و تأثیر آن بر اشتغال هشدار دادند. البته چین فقط در کار صادرات کالا به ایران فعال نیست. برای مثال به گفته عبدالشریف موسوی، مدیر عامل مجتمع پتروشیمی مارون، یک شرکت چینی در افتتاح و راه اندازی واحد جدید تولید اکسیژن و ازوت در این مجتمع پتروشیمی مشارکت داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای موسوی گفت هزینه این واحد جدید 220 میلیارد ریال بوده است. در یک مورد دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اشاره وزیر منابع انسانی چین به مشکل سرمایه‌گذاران این کشور برای به کارگیری نیروی انسانی چینی در ایران گفت غیر از یک مورد که مربوط به پروژه آزادراه تهران شمال بود، هیچ درخواست دیگری از سوی سرمایه‌گذاران چینی دریافت نشده است. اما برای همان یک مورد نیست دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در این پروژه صادر شده است. از رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، در مورد اشتغال به کار نیروی کار چینی ها در ایران میپرسم.
چینی ها جاهای دیگه هم که رفتن، پروژه هایی که داشتن، معمولا استدلالشون اینه که ما کارگر خودمونو میاریم، برای اینکه با کارگر محلی مشکل زبان داریم، کارگر محلی مشکل کار کردن با دستگاه ها و شیوه کاری ما رو داره، و در یه جاهایی دیگه مطرح کردن کارگر محلی دیسیپلین لازم رو نداره، اینه که خودشون رو میارن. ولی به نظر من دلیل اصلش اینه که خب میخوان که حتی اکثر بهره رو از پروژه ببرن، اشتغال زایی کنن برای خودشون. این که حالا خود پروژه‌ای که اجرا میکنن، خب آره یه پروژه خوبی اجرا کردن، یه جای موفق بوده، اگر هم کارگر بومی استخدام میکنن معمولا در سطوح پایینه، به خصوص در زمینه راهسازی، و این برای ایران از این بابت بده که خب ایران در این زمینه کارگر و مهندس و اینا زیاد داره از این همه سالی که بوده و پروژه‌های زیادی هم اجرا کردن. منتها شرط چینی ها اینه که کارگرهای خودشون و مهندسین خودشون رو بیارن.
آقای قریشی همچنین به تحریم ایران در جامعه بین الملل به خاطر برنامه بحث برانگیز اتمیش و استفاده چینی ها از این موضوع اشاره می کند.
با توجه به این تحریم ها و با توجه به اینکه ایران به شدت آیزوله است و چینی ها این رو میدونن و میدونن که دست بالا رو دارن، میتونن امتیاز بیشتری بگیرن.
در این میان علی قنبری، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال کارگران چینی در ایران را تصمیمی با ملاحظات سیاسی ارزیابی کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود. اما در آغاز این صبحانه با خبر هم یادآوری کردم براتون که 30 سال پیش در چنین روزی خرمشهر به همت مردم ایران آزاد شد. 30 سال پیش بعد از رهایی خرمشهر 30 سال بعد از رهایی خرمشهر میخوام ازتون بپرسیم که چه احساسی بر این شهر حاکم است؟ شمایی که در سالهای بعد از جنگ از شهر خرمشهر دیدن کردید، یا اینکه ساکن خرمشهر هستید، خرمشهر امروز رو بعد از 30 سال چگونه میبینید؟ آثار جنگ هنوز در این شهر باقی است، یا اینکه روحیه مردم روحیه پیش به سوی آینده است؟ با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 آماده است در اختیار شما 24 ساعته برای اینکه دیدگاه و نظر شما رو ضبط بکنه. بسیار خوب، حالا نوبت میرسه به اینکه با هم موسیقی گوش کنیم. میخوایم براتون یک موسیقی زیبا پخش کنیم، کاری از به اسم سر اومد زمستون یا آفتابکاران جنگل. خیلی از شما این ترانه زیبا رو که بر اساس ترانه محلی ارمنی ساخته شده میشناسید، و خواننده‌ای که این کار رو بازخوانی کرده شقایق کمالی است، آهنگساز سیاوش بیضایی. بشنویم با هم آفتابکاران جنگل رو.
سر اومد زمستون شکفته بهارو، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، کوهان لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن، تو
امروز چهارشنبه سوم خرداد ماه 1391 روزنامه‌های چاپ تهران به چه مطالبی پرداختن، چه تیترهایی زدن و چه خبرهایی براشون مهمتر از سایر خبرها بوده. بریم با هم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم، ببینیم که امروز در مطبوعات چاپ تهران چه خبر هست. آقای رفیع‌زاده سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و کیهان از پاکسازی دانشگاه‌ها از علوم انسانی غربی خبر دادن و گفتن که رشته مطالعات زنان به حقوق زن در اسلام تبدیل شده.
بله، اینها دو خبر هستند که در روزنامه‌های شرق و کیهان منتشر شدند. خبر نخست رو روزنامه شرق منتشر کرده و گزارش داده که با تصویب شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی که وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و ریاست اون را آقای غلامعلی حداد عادل بر عهده داره، رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌های ایران به رشته حقوق زن در اسلام تبدیل شده و آقای حداد عادل هم در این زمینه گفته که موضوع مطالعات زنان با رویکردی که در حال حاضر در جهان رایج هست با اسلام تعارض و تباین جدی داره و به همین دلیل ما اون رو تغییر دادیم. اما روزنامه کیهان اظهارات آقای محمد تقی مصباح یزدی درباره اسلامی کردن دانشگاه‌ها رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که پاکسازی دانشگاه‌ها از علوم غربی ناشی از وظیفه دینی و حس حقیقت‌جویی ماست. روزنامه کیهان تاکید کرده که آقای مصباح یزدی این سخنان رو روز گذشته در نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی بیان کرده و تاکید کرده که تمام مقام‌های دولتی و غیر دولتی در ایران بر اساس وظیفه دینی موظف هستند دانشگاه‌ها رو از علوم انسانی غربی پاکسازی بکنن.
همینطور آقای رفیع‌زاده روزنامه جام جم هم امروز درباره یک مسئله اجتماعی تیتر زده، سکوت وزیر بهداشت در مقابل استفاده از دستگاه‌های غیر استاندارد ضد عفونی در بیمارستان‌ها در ایران.
روزنامه جام جم گزارش مفصلی منتشر کرده، از قول مدیر کل استاندارد استان تهران در این گزارش خبر داده که بسیاری از دستگاه‌های ضد عفونی کننده در بیمارستان‌ها غیر استاندارد هستند. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای مسلم بیات اعلام کرده که در 59 بیمارستان شهر تهران که مورد بررسی اداره استاندارد قرار گرفته، اغلب دستگاه‌های ضد عفونی کننده از لحاظ ایمنی عمل کرد غیر استاندارد بودند و مشکل دار هستند و نمیتونن وظیفه‌ای رو که این دستگاه‌ها باید در ضد عفونی کردن ابزار بهداشتی و بیمارستانی انجام بده از پسش بر بیاد. اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته، مقامات وزارت بهداشت از جمله معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به خبرنگار روزنامه جامعه جم گفته که بعداً پاسخ این موارد رو خواهد داد. روزنامه جامعه جم تاکید کرده که عفونت‌های بیمارستانی از عوامل مهم مرگومی در بیمارستان‌های ایران به حساب میاد، اما مقام‌های وزارت بهداشت از ارائه آمار و عدد و رقم در این زمینه خودداری می‌کنند.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده و نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ تهران. تا صبحانه با خبری دیگه با شما خداحافظی می‌کنم آقای رفیع‌زاده.
منم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
رادیو فرداست. این صدای رادیو فرداست. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست در تهران. شما صدای ما را از صبحانه با خبر میشنوید، ویژه‌نامه صبحگاهی رادیو فردا برای شما شنونده سحرخیزی که ما رو در ساعت 7:30 دقیقه صبح دارید همراهی میکنید. اجازه بدید که بریم خیلی کوتاه سری بزنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با مهرداد قاسم فر که بازگشته به استودیوی خبر. برمیگردیم ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در کنار هم. مهرداد
سلام به تو فهیمه و به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. نقش برجسته کورانگان متعلق به دوره ایلامی در استان فارس در شرایطی بسیار نامناسب قرار گرفته است. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی میگوید مستنداتی مبنی بر دخالت سپاه پاسداران در انتخابات اخیر مجلس در اختیار دارد. در پی تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه مازندران در اعتراض به آنچه که اهمال مسئولان این دانشگاه در جریان درگذشت یک دانشجوی دوره فوق لیسانس در خوابگاه دانشجویی میخوانند، 4 تن بازداشت شدند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای با بی‌اساس بودن با بیاساس خواندن اتهامات وارده به فریبرز رئیس‌دان و اقتصاددان عضو این کانون خواستار آزادی بی قید و شرط او شد. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، 17 زائر لبنانی و راننده آنان که از یک سفر زیارتی از ایران به کشورشان باز می‌گشتند در استان حلب در سوریه ربوده شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از امضای یک قرارداد تازه با جمهوری اسلامی با هدف افزایش همکاری تهران با آژانس در آینده بسیار نزدیک خبر داد. گزارش‌ها از تبریز و ارومیه حاکی از تداوم جو امنیتی در این دو شهر در روز سه‌شنبه و یک روز بعد از آن است که اعتراض مردم به خشک شدن دریاچه ارومیه با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. و کانون مدافعان حقوق کارگر بازداشت فریبرز رئیس‌دان اقتصاددان منتقد دولت ایران را محکوم کرد. فهمیدم.
سپاسگزارم. مرتضی قاسم‌فر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. مروری کردیم بر سرخط‌های خبرها. حالا بریم سری بزنیم به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که برای ما تازه‌ترین خبرها را از جهان ورزش گرد هم آورده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا خداحافظی کرد. سپاهان ماندگار شد و پرسپولیس در انتظار است. شب گذشته تیم فوتبال استقلال که به حکم جدول میبایست در اصفهان با سپاهان روبرو شود، با دو گل بازی را به میزبان خود واگذار کرد و از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات حذف شد. سپاهان با گل‌های برونو سزار برزیلی و محسن بنگر به یک چهارم نهایی رسید. دیشب همچنین تیم الاهلی عربستان پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای که 3-3 مساوی شد، در ابوظبی مقابل الجزیره امارات متحده عربی با ضربات پنالتی پیروز شده به یک چهارم نهایی راه یافت. و تیم فوتبال پرسپولیس امشب در جده مقابل الاتحاد عربستان قرار می‌گیرد تا یکی از این دو نیز حذف شود و برنده به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا برسد. کمیته ملی المپیک ایران برکناری 5 تن از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی را که از سوی وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته، عملی برخلاف منافع ملی و رویه‌های بین‌المللی دانست. از سوی دیگر، گروهی از مربیان و سرپرستان و ورزشکاران ملی پوش فدراسیون قایقرانی که سهمیه المپیک را کسب کرده‌اند، در اعتراض به این عمل محمد عباسی وزیر ورزش اعلام کردند از شرکت در بازی‌های المپیک لندن خودداری خواهند کرد. آنها اردوی تیم ملی را در کنار دریاچه آزادی ترک گفتند. فیروزه قیاسوند، نایب رئیس فدراسیون قایقرانی:
با توجه به اینکه 5 تا بچه المپیکیمون انصراف دادن از حضور در المپیک، در پی اون مربیانم از صبح یکی یکی استعفاشون آوردن، در واقع به ما تحویل دادن، ورزشکارا یکی یکی خواستن که اردو ترک کنن و در واقع عملا تعطیل شد دریاچه آزادی.
اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک نیز تهدید کردند در صورت عدم ابقای رؤسای فدراسیون‌های قایقرانی، دوچرخه سواری، شنا، شیرجه و واترپولو از سمت خود کناره‌گیری خواهند کرد. تیم ملی فوتبال آلبانی، حریف آینده تیم ملی فوتبال ایران، دیشب در اسپانیا تیم ملی فوتبال قطر را در یک بازی دوستانه 2-1 شکست داد. بازی تدارکاتی ایران و آلبانی روز یکشنبه آینده در ترکیه برگزار خواهد شد. ایران که در شهر بشیکتاش ترکیه اردو زده، خود را برای مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 آماده می کند. در لندن باشگاه چلسی رسما اعلام کرد دیدیر دروگبا، مهاجم معروف این تیم، ماه آینده از آن جدا خواهد شد. دروگبا که روز شنبه گل نجات بخش و پنالتی سرنوشت ساز چلسی را درون دروازه بایر مونیخ قرار داد و آبی پوشان لندنی را به قهرمانی باشگاه‌های اروپا رساند، پس از 8 سال این تیم را ترک می کند. ایستگاه بعدی این بازیکن اهل ساحل آج احتمالاً کشور چین است و تیم شانگهای. و در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا، در حالی که تیم‌های اوکلاهاما و سان آنتونیو به نیمه نهایی رسیدند، تکلیف دو تیم دیگر نامعلوم است. ایندیانا و میامی 2-2 مساوی‌اند و باستون 3-2 از فیلادلفیا پیش است. بازی‌های پلی‌آف 4/7 است.
خبرهای ورزشی رو مروری کردیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. در این قسمت از صبحانه با خبر امروز میخوایم سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. همراه ما فرج سرکوهی است.
منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگه.
سلام می کنم به شما خانم خضری‌دری و شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خبر انحلال خانه سینما که چندی پیش مطرح بود با اعتراض گسترده سینماگران روبرو شد. دیروز هم هیئت مدیره خانه سینما از بازگشایی خانه سینما خبر داد. مقامات وزارت ارشاد با این حال همچنان بر انحلال این خانه صنفی سینماگران ایران تاکید کردند. برنامه رو با آخرین خبرها درباره پرونده جنجالی خانه سینما اگر موافق باشید آغاز کنیم.
خانه سینما از نهادهایی بود که تونسته بود سینماگران بسیاری به خودش جلب بکنه، حدود 5000 عضو داشت، اما دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارشاد در سالهای گذشته نهادهای مستقل هنرمندان یا نویسندگان رو تحمل نکرده و همچنان که کار نویسندگان اجازه فعالیت داره و سایر اصناف از نقاشان گرفته تا گرافیست‌ها و دیگران هم هرگاه که نهادهای مستقل صنفی تشکیل دادن با موانع بسیار روبرو شدند. وزارت ارشاد در 13 دی ماه 1390 حکمی صادر کرد که بر مبنای اون خانه سینما ایران منحل شد، اما سینماگران اعتراض کردند. به این نامه‌های دست جمعی بسیاری نوشته شد، کارگردان‌ها و حتی برخی کارگردان‌هایی که در فیلم‌هاشون از جمهوری اسلامی طرفداری می‌کنند به این اقدام اعتراض کردند. خانه سینما هم شکایت کرد به دادگاه و سرانجام دیوان عدالت اداری حکم داد که حکم وزارت ارشاد برای انحلال خانه سینما قانونی نیست و این دوباره باید بررسی بشه. شعبه اول دیوان عدالت اداری دستور داد که خانه سینما میتونه بازگشایی بشه و پرونده باید به دادگاه دیگری ارائه بشه. بر همین مبنا هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرد که ما روز سوم خرداد که سالروز آزادی خرمشهر هست فعالیت های خانه سینما رو از سر میگیریم، اما وزارت ارشاد همچنان بر تصمیم خودش اصرار میکنه. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد اعلام کرد که این حکم رو قبول نمیکنیم.
بسیار خوب آقای سرکوهی، حالا از توضیحات مفصلی که در مورد وضعیت خانه سینما دادید که بگذریم، میریم به سراغ دنیای هنرهای تجسمی. امروز علاقمندان نقاشی این شانس رو دارن که با محسن وزیر مقدم از پیشگامان نقاشی مدرن در ایران در محله نمایشگاهی که از آثار او برپا شده دیدار کنن. در مورد این نمایشگاه اگر اطلاعاتی دارین لطفا بفرمایید.
محسن وزیر مقدم از چهره‌های بزرگ نقاشی ایران است، بنیانگذاران مدرنیست است و آثار بسیار زیبایی رو خلق کرده که در سطح جهانی هم بسیار شناخته شدن و آثارش در موزه‌های مختلف هم نگهداری میشه و به خصوص اون تابلوهای شینیش او رو در دنیا هم مشهور کرده. آقای مقدم در سال 2003 به دنیا آمده و در ایتالیا زندگی میکنن. اخیرا هم یک نمایشگاهی برپا شده از جدیدترین آثار محسن وزیری مقدم و 5 نقاش دیگه که 7 تابلو از وزیری مقدم و 6 تابلو هم از 5 هنرمند در این نمایشگاه ارائه شده. این نمایشگاه تا 10 خرداد ماه هم برپاست.
و گمرک ایران آقای سرکوهی، اینطور که خبر آمده تابلوی 250 میلیون دلاری جکسون پولاک رو که به موزه هنرهای معاصر تهران تعلق داره توقیف کرده. دلیل این توقیف چه بوده و ماجرا چیست؟
این ماجرا در واقع ماجرای مضحکی هست که میتونه به نابودی یک تابلو بسیار ارزشمند تمام بشه. میدونیم که گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در دوران پیش از انقلاب آثار بسیار زیادی خریداری شده بود، آثار بسیار با ارزش که هم از نظر ارزش هنری دارن هم ارزش مالی بسیار بالایی و در موزه هنرهای معاصر نگهداری میشند در شرایط خاصی که برای نگهداری این تابلوها لازم هست. چند پیش موزه هنرهای معاصر تهران برخی آثار مهم خودش رو و از جمله تابلوی از جکسون پولاک رو به کشور ژاپن فرستاد تا در اونجا در نمایشگاه ارائه بشه. زمانی که این تابلو برمیگشت از طریق هواپیما، آقای غلامحسین نوری مدیر کل گمرک فرودگاه امام خمینی اعلام کرد که وزارت ارشاد به گمرک بدهکار هست و ما این تابلو رو توقیف کردیم که بدهکاری خودش که در یه مورد دیگه هست، البته وزارت ارشاد به ما پرداخت بکنه. نگهداری این تابلو در انبار گمرک میتونه به نابودی این تابلو گران قیمت و ارزشمند منجر بشه. ایشون در این مورد هم گفتن که کسانی که نگرانن که این تابلو نابود بشه، خب چرا نگران نیستن که وزارت ارشاد بدهی خودش رو به ما پرداخت نکرد.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی بار دیگر همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر فردا.
منم از شما متشکرم و امیدوارم این روز رو با خوبی و خوشی آغاز و با خوبی و خوشی به پایان ببرم.
بسیار خوب، بعد از گفتگوی فرهنگی امروز حالا نوبت میرسه به گزارش روزانه که از جشنواره مشهور فیلم کن از کن شهر ساحلی فرانسه محمد عبدی منتقد ادبی منتقد سینمایی هر روز برای ما میفرسته. بشنویم با هم گزارش هفتمین روز از جشنواره کن رو. کن فیلم فستیوال،
فیلم عباس کیارستمی مثل یک عاشق در بخش مسابقه نمایش رسمی خودش رو در سالن لومیر داشت این فیلم بحث‌های مختلفی برانگیخته، اما غالباً منتقدان نظر منفی درباره‌اش داشتند. فیلم قصه یک دختر دانشجو رو تعریف می‌کنه که برای تامین هزینه‌اش تنفروشی می‌کنه و یک پیرمرد که استاد دانشگاه بوده و مترجم و نویسنده شناخته شده یک شب به عنوان مشتری اون رو به خونه‌اش دعوت کرده، در حالی که این دختر یک دوست پسری هم داره که در فکر ازدواج با اونه. کیاروسمی سعی کرده قصه رو با حال و هوای ژاپن و به خصوص شهر توکیو هماهنگ بکنه. خودش در جواب این پرسش که چرا توکیو میگه اگر نیویورک هم بود همه میگفتن چرا نیویورک. کیاروسمی در جلسه مطبوعاتی به سوالات مختلف حاضران از کشورهای گوناگون پاسخ داد و گفت که فیلم‌های یاسوجیرو اوزو فیلمساز برجسته کلاسیک ژاپنی رو در 18-19 سالگی در سینماتیک تهران دیده و بعدها فهمیده که این فیلم‌ها از نظر بصری چقدر به طور ناخودآگاه روی اون تاثیر گذاشتن. فیلم کیاروسمی اما به مانند فیلم قبلی که در اروپا ساخته شده بود، این بار هم بیشتر متکی به دیالوگ تا تصویر. قالب فیلم در داخل اتومبیل و داخل خونه پیرمرد می‌گذره و دیالوگ‌ها گاه طبق معمول آثار کیاروسمی بار فلسفی و عرفانی هم پیدا می‌کنن. صحنه‌ها کماکان طولانیه، مثلا ما می‌بینیم که پیرمرد با تومنینه شیر رو از داخل یخچال برمی‌داره، به داخل لیوان می‌ریزه و داخل مایکروویو می‌گذاره و تمام این اتفاقات رو بدون کات در مدت واقعی طولانی شاهدیم. این رو هرچند طرفداران کیاروسمی سبک اون تلقی می‌کنن، اما با این حال این فیلم حتی برخی از هواداران کیاروسمی را هم ناامید کرده. خود کیاروسمی چنین نظری نداره و در جلسه مطبوعاتی از موضع بالا و یک فیلمساز تثبیت شده که ظاهراً چندان اهمیتی به نظرات دیگران نمیده با مخاطبانش برخورد کرد.
محمد عبدی بود، منتقد سینمایی و گزارشی از هفتمین روز جشنواره فیلم کن در فرانسه. و حالا 7:42 صبح هست در ایران. بد نیست که در این ساعت از روز بریم با هم یک موزیک دیگه بشنویم. کاری که براتون انتخاب کردیم نیاز به معرفی نداره. ابی خواننده که همه دوستش دارید و همه میشناسیدش، مست چشات رو از ابی انتخاب کردیم برای این ساعت. بشنویم با هم.
چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگاه درابم میکنه، اون دوتا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگاه درابم میکنه، داره میره دلم بسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، منو از نو تازه ساخت، دل ناباور من جز تو عشقی نشناخت، داره میمیره دلم واسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، اون دو تا مست چشات.
ترنه زیبایی از ابی، خواننده محبوب و مشهور رو شنیدیم. حالا میریم به گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده گوش بکنیم. کتاب حافظ به دو زبان فارسی و آلمانی که از سوی نشر گوته و حافظ در شهر بن در آلمان منتشر شده، در مدت کوتاهی به چاپ چهارم رسیده. در این کتاب تعدادی از غزلهای حافظ که شاعر و خاورشناس آلمانی فردریش روکرت حدود دو قرن پیش اونها رو به آلمانی ترجمه کرده بود آمده. درباره این حافظ دو زبانه که آلمانی ها خیلی از اون استقبال کردن بیشتر میشنویم در گزارش شهرام میریان.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.
حافظ شاعر بزرگ ایران را در آلمان بیش از دیگر شاعران کلاسیک می شناسند، زیرا برای نخستین بار یوهان وولفگانگ گوته، شاعر و اندیشمند آلمانی که در 263 سال پیش به دنیا آمد، با حافظ و غزلیاتش از طریق ترجمه نچندان سلیسی به زبان آلمانی آشنا شد. همین آشنایی کمرنگ به اندازه‌ای گوته را شیفته افکار بلند و جهانبینی حافظ کرد که این شاعر آلمانی در 70 سالگی به نوشتن دیوان شرقی و غربی پرداخت و در آن آرزو کرد که بتواند مانند حافظ شعر بگوید. پس از وولفگانگ گوته، دیگر اندیشمند آلمانی که به سراغ نه تنها حافظ بلکه فردوسی، سعدی و مولانا هم رفت، فریدریش روکرت است. روکرت در اثر بی همتایی با نام روزهای شرقی برخی از سروده‌های شاعران یاد شده را به زبان آلمانی برگرداند. حال پس از گذشت تقریباً دو قرن، انتشارات حافظ و گوته در شهر بن در آلمان آن بخش از ترجمه غزلیات حافظ را که به وسیله فریدریش روکرت به زبان آلمانی ترجمه شده، در کتابی با عنوان حافظ دو زبانه منتشر کرده. کتابی که در مدت کوتاهی به چاپ چهارم دست یافته. جلال رستمی، مدیر انتشارات حافظ و گوته، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی تجدید چاپ حافظ دو زبانه اینطور گفته:
کتاب با استقبال خوبی در آلمان روبرو شد به خاطر اینکه فریدریش روکرت، کسی که حافظ رو ترجمه کرده غزل‌های حافظ، یکی از بزرگترین شاعران و مترجمان آلمان هست. مسئله دوم به خاطر مقدمه‌ای بود که زنده یاد پروفسور آلن مارشیمه بر این کتاب نوشته و خود حافظ که سابقه تاریخی داره در آلمان.
آقای رستمی، این کتاب دو زبانه حافظ تجدید چاپ شده، آیا در این تجدید چاپ شما تغییراتی هم دادی؟
تغییراتی که کرده ما به خاطر اینکه شعر کلاسیک فارسی با خط نستعلیق یک همخوانی زیبایی را ایجاد میکنه، این بار ما از یک خطاط ایرانی استفاده کردیم که در آلمان زندگی میکنه، آقای شمسی، و ایشان این غزلهای حافظ را به فارسی با خط نستعلیق نوشتن که این کتاب در حقیقت تجدید چاپش با خط نستعلیق هست، با نقاشی های شهرام کریمی همراه است. چون تقاضا هست و ما سعی میکنیم که این کتاب را در شکل هنری قضیه، اون چیزی که واقعا ارزش حافظ و ارزش ترجمه حافظ به آلمانی هست، نشان بده.
آقای رستمی، شما خودتون با ادبیات ایران سر و کار دارین و همینطور ادبیات آلمانی، نگاه شما به ترجمه غزلیات حافظ که به وسیله روکرت صورت گرفته چگونه است؟
در مجموع این یکی از بهترین ترجمه های غزلیات حافظ به زبان آلمانی هست.
بر این رباغ زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند، توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ما.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خواهیم سری بزنیم به جهان موسیقی. با علی ناظمی همراه میشیم. آخرین خبرها از موسیقی رو در ایران و جهان دنبال میکنیم. آقای ناظمی سلام، خوش اومدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام، صبح بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین خانم خزیداری. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
خب آقای ناظمی، امروز سه‌شنبه سوم خرداد 30 سال از آزاد شدن خرمشهر میگذره و در ایران به همین مناسبت خیلی ها به استقبال این واقعه رفتند و هنرمندان موسیقی هم به حال بیکار ننشستن. برای ما در این مورد لطفا بفهمید.
یکی دو هنرمند موسیقی پاپ ایرانی قراره که امروز آهنگهایی رو به این مناسبت منتشر کنن، از جمله رضا صادقی، خوانده پاپ ایرانی، کسی که آهنگی رو اختصاص داده به این واقعه منتشر کنه، و همچنین آهنگ دیگر به اسم مام وطن از دیگر خوانده پاپ منتشر میشه. و همینجور که همه به خاطر دارن، یک قطعه هست که همیشه یادآور این روزه، قطعه ای به اسم محمد نبودی که برگرفته و با الهام از نوحه بومی موسیقی محلی بوشهر ساخته شده و اون رو درست بعد از آزادسازی خرمشهر کویتی پور که یک نوع خونه سرشناس اون رو خوند و بعداً بازخونی های مختلف شد. این آهنگی که در واقع اختصاص داره، اشاره داره به دلاوری های محمد جهان‌آرا، فرمانده سپاه خرمشهر در سالهای اولیه جنگ، که 9 ماه پیش از آزادی زادگاهش در سانحه هوایی کشته شد. بعدها این قطعه توسط مرحوم محمد رضا علی قلی با ارکستراسیون بازسازی شد و اون رو مسعود کرامتی خوند و خود کویتی پور هم اون رو در آلبومی تازه تر بازخونی کرد.
خب میریم با هم این تنظیم برای ارکستراسیون محمد نبودی رو میشنویم که به هر حال خاطره خوش آزادی رو تداعی میکنه.
نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یارامون بار سمر گشت. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یارامون بار سمر گشت.
ما اگه بخوایم سریع هم بزنیم به مسائل موسیقی در خارج از ایران، بعد نیست از لیدی گاگا بگیم، خواننده پر سر و صدای موسیقی پاپ که در ادامه اجراهای جهانیش به آسیای جنوب شرقی رسیده، اما ظاهرا در این منطقه از جهان خیلی بهش روی خوشی نشون نمیدن. اول که کنسرتش در اندونزی لغو شد و بعد هم که در فیلیپین ظاهرا عده خیلی سخت به اون اعتراض کردن. ماجرا چی آقای ناظمی؟
در روزی که او به روی صحنه رفت در فیلیپین، در مانیلا پایتخت جزایر، گروه 500 نفره از افراطی‌های مسیحی با پلاکارد‌های مختلف درخواست کرده بودند که اجرای لیدی گاگا متوقف بشه و لیدی گاگا رو یک کافر خوندن. این خواننده 26 ساله خواننده که خب جنجالی بوده، به واسطه یک سری از آهنگاش خیلی ها آهنگی چون جوداس رو آهنگی کافرانه میدونن، اما خود لیدی گاگا که تو این کنسرت یک لباس زرد رنگ پوشیده بود، الهام گرفته از لباسه محلی فیلیپین به واسطه احترامش به فرهنگ این کشور، روی به تماشاچی ها کرد، ادامه داد البته به کنسرتش با وجود این همه فشار و گفتش که من دست پرورده دولت شما نیستم. البته میدونیم که لیدی گاگا همینجور که شما گفتین کنسرتش در اندونزی که پر جمعیت این کشورهای مسلمان نشینه به واسطه اعتراض مسلمان های تندرو برگزار نشد.
بسیار خوب، بد نیست که آقای ناظمی در اینجا یک کار هم از لیدی گاگا بشنویم با همراهان این برنامه.
آهنگ اینجوری متولد شدم یکی از اون آهنگایی که شعرش میتونسته برای خیلی‌ها سوال برانگیز باشه و یا جنجالی، اون رو گوش بدیم. In a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
آقای ناظمی، برای امروز صبح شنوندگان ما چه موسیقی انتخاب کردید؟
می‌دونیم که امروز روز چهارمیه که مشعل المپیک در بریتانیا به گردش در میاد و مشعلی که قراره طی 66 روز دیگه تا پیش از المپیک به سراسر این کشور برده بشه. جالبه که در یکی از این روزها اعضای گروه میوز، گروه راک انگلیسی، این مشعل رو هم کردن و به این دلیل از گروه میوز آهنگی رو انتخاب میکنم، آهنگی به اسم شورش.
بسیار خوب آقای ناظمی، میریم با هم میشنویم این موسیقی رو که شما برای این ساعت شنوندگان ما انتخاب کردید. قبل از اون ازتون تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا و یک صبحانه با خبر تازه.
منم برای شما روز خوبی آرزو میکنم، همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم. Another scene, another a package like to keep us trapped in greed.